الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اخباری که درباره روح بود اشاره شد، ظاهراً منظور از این روح همون روح انسانی است که مهمترین مسئله انسانشناسی همون روح شناسی است. به قرآن کریم برابر اونچه که در سوره مبارکه مائده گذشت، مردم را به معرفت روح و التزام به لوازم روح دعوت کرد. فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. این علیکم اسم فعل است، یعنی الزموا انفسکم، از جانتون جدا نشید، همینجا بایستید. از جانتون غفلت کردید، جای دیگر رو داره تعمیل میکنید، همینجا بایستید. جانتون رو بشناسید، به جانتون حرکت کنید. علیکم انفسکم، یعنی تنها صراط مستقیمی که بنده را به ذات حق دسیلا آشنا میکند معرفت نفس است، وگرنه امور بیگانه نقشی در این طی طریق ندارد. چون اصرار قرآن کریم بر این است که انسان ها خودشون را بشناسند و در مسیر جان و کمالات جانشون حرکت کنن، میتوان گفت که منظور از این یسالونک عن روح همون روح انسانی است. و همه علومی که در حوزه ها و دانشگاه ها مطرح است، یا علوم انسانی است که عنصر محوریش معرفت انسان است، یا اگر علوم تجربی و ریاضی است کاربردش انسان است. بالاخره اگر زمین شناسی هست، سپهر شناسی هست، دریا شناسی هست، جانور شناسی هست، برای اینکه انسان اینا را به کار بگیره. و تا انسان شناخته نشه، مبدأ و منتهای او شناخته نشه، هدف او شناخته نشه، اون علوم تجربی و ریاضی هم کارآمد نخواهد بود. به همین وضعی است که شما میبینید جهان کنونی را. از نظر اعتبار فرق است، وگرنه نفس همون روح است. البته در این گونه از تعبیرات من عرف نفسه و فقد عرف ربه، همان است که خدای سبحان فرمود و نفخت فیه من روحی. خب فطرت انسان در درون روح انسان نهادینه شده است. حقیقت انسان روح انسان است. این روح مفطور است به فطرت الهی. این روح رو اینچنین ساختن. جناب فخر رازی 17 دلیل اقامه می کنند بر اینکه روح غیر از بدن است و با مرگ بدن هم از بین نمی رود. بحث مبسوطی هم دارند. اما این بحث ها تو فن تفسیر نیست. این آمیخته کردن حکمت به کلام با تفسیر است. چه اینکه برخی ها وقتی به جمله و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا رسیدن، اون بحث‌های عمیق اصول را اینجا مطرح می‌کنند، در حالی که بحث تفسیری غیر از فن اصول است. چون که بحث تفسیری غیر از بحث‌های فنی فقه است. آیات احکام را باید همون مقداری که قرآن مطرح کرده است ترک کرد و تفصیلات فقهیش را به فن فقه واگذار کرد، وگرنه ما در ذیل آیه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، برائت عقلی و نقلی و رفع حکم تکلیفی و رفع حکم وضعی و نسبت برائت با اصول دیگر چیست، اینا رو مطرح بکنیم این دیگه میشه اصول، این دیگه تفسیر نیست. و همچنین ما ادله‌ای که در کتاب‌های عقلی مثل حکمت و کلام برای تجرد روح اقامه شده است در تفسیر اقامه بکنیم میشه فلسفه و کلام، دیگه تفسیر نیست. در تفسیر عقل باید چراغ خوبی باشد، هیچ حرفی از خود نزنه. چراغ کارش روشن کردن و دیدن و وسیله ارائه است. همین قرآن کریم صراط مستقیم علمی است. تو این راه باز خب جاده خاکی هم طرفاش هست، یک چراغ روشنی هست که آدم از همین راه استفاده کنه، بیراه نره. اون بدیهیات عقلی چراغ راه است. کیفیت استنتاج نظری از بدیهی سراج راه است. وگرنه انسان حرفای عقلی را بیاره تو تفسیر، این دیگه تفسیر نیست، این میشه یا فلسفه یا کلام یا علم دیگر. کاری که فخر رازی کرده درست است که 17 دلیل اقامه کرده، بحث خیلی هم دامن دار بحث کرده و بسیار از اون ادله هم سودمند است، اما این دیگه به درد کتاب حکمت و کلام نخورد، نه به درد تفسیر. منتها در فن حکمت و کلام باید که یک آیه را انتخاب کرد به عنوان بحث عقلی، در فن خاص خودش او را محور قرار داد و درباره او بحث کرد. مطلب دیگه این که اون چیزی که جناب فخر رازی در این حجت‌های 17 گانه ذکر کردن، بعضی از اینها عقلی است، بعضی از اینها نقلی. اون نقلیشون هم بعضی از اینها قرآنی است، بعضیشون روایی. در کنار دلیل عقلی و دلیل قرآنی و دلیل روایی، دلیلات عرفی هم، مخاطبات عرفی، مذاکرات و مفاهمات عرفی را هم به عنوان شاهد ذکر می‌کنن. یکی از چیزهایی که ایشون ذکر کردن و البته احتیاج به تقریر دارد این است که ما در بحث تجرد روح از آیه سوره مبارکه بقره، آیه سوره مبارکه آل عمران کمک گرفتیم. یعنی لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء، این یک شاهد بود. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، شاهد دیگر بود. این آیه سوره مبارکه بقره و آل عمران دلالت دارند بر اینکه این کسی که در میدان جنگ شهید شد، بدنش اربن اربا شد، این شخص 5 تا حکم دارد: موجود نه معدوم است، حی نه میت است، مرزوق است نه تشنه و گرسنه است، عند الله است و رزقش هم عند ارتزاق و رزق و ارتزاق این هم عند الله است. این امور 5 رو از این آیه استفاده کرد. خب اینا نشان میداد که روح غیر از بدن است و روح نمیمیره. فخر رازی در قبال این ادله نسبت به کفار هم شاهد اقامه نکردن یا کردن. البته ور اینه، اگر در سوره مبارکه بقره و آل عمران راجع به مؤمنان و شهیدان و اینها سخن بیمین آمده، در سوره مبارکه نوح راجع به کفار آمده: ولا تحسبن الذین اهلكهم الله و عزمهم الله فی الدنیا امواتا، مبادا خیال بکنید اینا که خدا اینا رو هلاک کرده از بین برده اینا مردن، نخه اینا زندن، بل احیاء عند ربهم یعذبو. چون خدای سبحان هم رزق معنوی را نزد خود می داند، هم ان لدینا انکالا و جهیما و عذابا و غصتا علیما را به هم لد الله می داند. اون نزد ما خیلی چیز است، هم ملیک مقتدریم، هم قدم صدق پیش ماست، هم جنات عدن پیش ماست، هم ان لدینا عذابا علیما طعاما ذا غصة انکال هست، گلوگیر. این عذاب های گلوگیر همینه دیگه، طعاما ذا غصة، غصه. این طعام رو باید بخوره چون گرسنه است، ولی فرو نمیبره، نمیتونه فرو ببره، این تو گلوگیر میکنه. این بهش بگن طعام ذا غصه. همون این ها پیش ماست. پس ولا تحسبن الذین اهلکهم الله و عذبهم الله و امواتن بل احیاء عند ربهم یعذبون، احیاء عند ربهم یرزقون طعاما ذا غصه و عذابا الیما. این معنا را میشه از سوره مبارکه نوح که درباره قوم نوح سخن به میان آورده است استفاده کرد. آیه سوره مبارکه نوح آیه 25 این است: مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. قوم نوح در اثر خطیئات و گناهانی که کردن به عذاب غرق معذب شدند و غرق شدند و مردند. اما همون آنی که اینها بدنشون مرده است، تو همون آب رفتن تو آتش. این آتش برزخی تو آب هم هست دیگر، این تو نیست که حالا کسی تو دریا مرده باشه، کافر باشه، حفرت و من حفر نیران نباشه که. این آتش برزخی تو درون آب هم هست دیگه. نفرمود سمه، به فاصله بعد اینا تو آتش رفتن، فرمود همون حالی که غرق شدن بلا فاصله رفتن تو آتش. اغرقو فادخلوا، نه سمه ادخلوا، فادخلوا نارا. خب اگر کسی بمیرد و روح نداشته باشد و زنده نباشد، این مثل هیزم و گازوئیل و نفت و بنزین دیگه. حالا اگر نفت و بنزین رو کسی محترق کرده، میگن این نفت و بنزین رو عذاب کرده، یا هیزم رو سوزونده، میگن هیزم رو سوزونده. قرآن کریم فرمود ما اینا رو تعذیب کردیم، عذای ما اینه که تا زنده بودن جسم و بدنشون آسیب دید، همین که مردن با یه بدن دیگری در همراه با اون روح مستقیم تا آتش رفتن. اغرقو فادخلوا نارا. پس این اصل کلی درست است که ولا تحسبن الذین اهلکهم الله و اغرقهم الله و عذبهم الله امواتا بل احیاء عند ربهم یعذبون. منتها عذاب الهی که نزد خداست او مشخص کرده است: ان لدینا انکالا و عظیما و طعاما ذا غصه و عذابا الیما. اینا پیش ماست. خب این شاهد خوبی است که فخر رازی اقامه کرده. پس دو طائفه، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان غلیب بدر هم همین طور دیگه. در جریان غلیب بدر مستحضرید، الان کسانی هم که بین مکه و مدینه اگر توفیقی پیدا کرده باشند شهدای بدر را زیارت کرده باشند، اونجا مشخص است یک چاه نمادین هست با یه دلو و دولاب نمادین. این چرخ رو میگن دولاب، یه دولاب نمادین گذاشتن اونجا به عنوان چاه بدر، وگرنه آب نداره. شهدای بدر در این قسمت دست چپن و اون قسمت که به جاده نزدیک است دیواری کشیده شده، بعد از اون دیوار همون غلیب بدره، چاه بدر است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد اونها یه فاصله داشته باشن که قبور کفار و مشرکین در قبرستان مسلمین با قبرستان مسلمین یکی نباشد. اون مرز را حضرت مشخص کرد، الان دیوار کشیدن که شهدا در یه طرف هم و مشرکانی که به عذاب الهی گرفتار شدن در طرف دیگر، به بینهما جدار. بعد از اون دیوار یه چاهی است. حضرت دستور داد اجساد نحس این مشرکان رو تو چاه انداختن. بعد رفت بالای چاه فرمود من نی وجدت ما وعدنی ربی حقا، فهل وجدت ما وعدکم ربکم حقا؟ به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرده با کی حرف میزنی؟ فرمود ما انتم به اسمع ما اقوله منکم، این چی نیست که شما این حرف های مرا بهتر از اونها بشنوید، اونها کاملا دارن میشنون، موندا قدرت گفتن ندارن. خب رفت بالای سر قبر اینها همون چاه، فرمود خدا وعده‌ای که من داد من یافتم. اون تهدیدهایی که خدا کرد شما یافتید یا نیافتید؟ خب اینا زندن و الان تو چاه معذبن. پس این سمت که شهدا هستن، و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، اون طرف که مشرکان هستن، و لا تحسبن الذين اهلكهم الله امواتا بل احياء عند ربهم يعذبون، و عذابی که فرمود عند لدینا عذاب علیم و طعاما ذا غصه و کذا و کذا. خب اینها این حرف های بیان شفاف قرآنی است، میشه تفسیر، وگرنه اون ادله فراوانی که تو کتاب های عقلی هست بسیاری از اونها قوی است، ولی او دیگه میشه فلسفه و کلام، دیگه تفسیر نیست. مطلب دیگه بخش پایانی سوره مبارکه فجر است. در سوره مبارکه فجر ذات اقدس اله به افرادی که مردن حال احتضار را گذروندن به اینها خطاب میکند که بیایید بالا. این یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، رو اینو به کی میفرماید؟ به معدوم، به بدن یا به نفس؟ یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی، یعنی تا الان که بودی راه را خودت طی می‌کردی، اهل سیر و سلوک بودی و عبادت بودی و راه طی می‌کردی، بقیه رو می‌بریم. حالا تو که نیامدی، به همون اندازه که توان داشتی آمدی، بقیه رو ما دستور می‌دیم که تو را بیارن، برگرد بیا بالا. از این به بعد تازه اگر کسی بخواهد به لقای الهی بار یابد، باید مطمئنه باشد یک، راضیه باشد دو، مرضیه باشد سه. اگر راضی به قضا و قدر الهی بود و اگر جمیع مجاری ادراکی و تحریکی او مرضی ذات اقدس اله بود، به چنین انسانی ذات اقدس اله فرمود بیا. خب به هر تقدیر رجوع این گونه از نفوس مطمئنه به سمت ذات اقدس اله امر وجودیه، به معدوم که نمیگن ارجعی. این هم یه شاهد خوبی است که ایشون اقامه میکنن. بنابراین انسان که دارای نفس است، نفس غیر از بدن است یک، با موت بدن از بین نمیرود دو، و انسان نمیمیرد که نمیمیرد که نمیمیرد، ابدی است. این مال انسان، منتها ابدیت انسان بلغیر است به ابدیت ذات اقدس اله به ذاته، مثل بهشت. درباره جهنم حالا احیانا یه اختلاف نظری هست، ولی درباره بهشت که احد اختلاف نکرده، بهشت ابدی است، بهشتی ها هم ابدی هست. لن غراز له، لن قطاع له، عطا اون غیر مجزوز است، لا مقطوعه ولا ممنوعه است، ابدی است. خب این ابدیت به اون ابدیه به ذات تکیه میکنه. از این مجموعه کاملا میتوان طبق بحث‌های قرآنی استمداد کرد و استدلال کرد که روح غیر از بدن است اولا، و با موت بدن از بین نمیرود ثانیا، و برای همیشه زنده است ثالثا. حالا اینا که یا ان الانسان کاده الی ربه که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، اونجا که رفته میشه عند الله، این دلله که شد برابر سوره نحل که گذشت ما اندکم ینفد و ما اندلله باقی، اونجا که دیگه جا برای مرگ و زوار و تغییر و امثال و ذالک نیست که. بنابراین فرمود این حرف ها حرف هایی نیست که شما با درس و بحث خودتون یا با سوابق خودتون بدونید، این قرآن است که این معارف را آورده و این مطالب را به شما عرضه کرده است. و ما اوتیتم من العلم لا قلیلا، نه و ما توتون الا قلیلا. شما چی سوال میخواد بکنی؟ این آیه نمیخواهد بگوید که راه علم بسته است، نمیخواهد بگوید به این که شما هر چه زحمت بکشید سرمایه کم گیرتون میاد. فرمود اینی که شما دارید کمه، با این ابزار کم چگونه میتوانید به حقیقت روح برسید؟ نه، اولین و آخرین همشون عالم و دانشمند بشن در قبال علم ذات اقدس اله نمی از یم است. تو روایات ما هم همینه، وقتی این روایات رو تو تفسیر شریف کنز الدقایق ملاحظه فرمودید لابد، وقتی به حضرت عرض بکنن که انبیا چطور، اولیا چطور، این همه علوم را ذات اقدس اله به ملائکه داده یا به انبیا داده یا به اولیا داده یا به مجموعه انسان ها داده، حضرت بخش پایانی سوره مبارکه کهف و اواسط سوره مبارکه لقمان را ذکر بکنن که اینها در برابر علم ذات اقدس اله اندک دیگه. لو ان ما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعدی سبعه ابحر نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. نسبت به ذات اقدس اله البته چندان که خدا غنی است ما محتاجیم، این درسته، اما بشر علمهای فراوانی دارد و این آیه نمیگوید بشر نمیتواند چیزی یاد بگیرد. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود مرتب بگو رب زدنی علما، بعد به ما هم فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب او اسوه ماست، بهترین تأسی معرفت دیگه، تنها مسائل اخلاقی که نیست. حالا ما اخلاق بخوام، در اخلاق بخوام رشد بکنیم بدون رشد علمی که میسور نیست. هر کسی به اندازه دانش خودش متخلق است، اگر دانش محدود باشه که اخلاق بالا نمیره، دانش ضعیف خلق ضعیف میاره، یه آدم خوب و مقدس معمولی در میاد دیگه، بشه اقتدا کننده به خلق عظیم که نیست. یه عالم متوسط خلق متوسط داره، یه عالم بالاتر خلق بالاتر داره، چون خلق را اون نیت و هدف سازماندهی میکنه. خب اگر ما موظفیم بگیم رب زدنی علما، برای اینکه باید به او تأسی کنیم، اون وقت چگونه علم ما کمه؟ نفرمود به اینکه ما به شما علم نمیدیم یا علومی که بعدها نصیب شما میشه کمه، نه، علم فراوان ممکن نصیبتون بشه، اما با این ابزاری که دارید علم کمشون، با این سواد کم میخواد حقیقت روح رو، ما گفتیم و نفقت فیه من روحی، خب یه مدتی تلاش و کوشش کنید، کم کم بپرسید، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و مانند اون. بنابراین این و ما اوتیتم نه یعنی ما تؤتونه، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. پس اگر اولین و آخرین همشون در حد انبیا و اولیا باشن نسبت به علم ذات اقدس اله، بله قلیل، این یک. دو، آیه هم ما را با اون آیه رب زدنی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مأمور کرده به مزید علم در قوس صعود، البته وگرنه در قوس نزول این ارواح مقدس که نور صادر اولن یا ظاهر اولن، همه اون چی که در عالم خلقت است و خدای سبحان اونها را آفرید، اینها عالم هست، برای اینکه اینها یا صادر اولن یا ظاهر اولن. اگر چیزی رو ذات اقدس اله آفریده باشد یا گفته باشد، یا هم سطح ایناست یا پایین تر از اینها، پس چیزی در عالم نیست که این خاندان ندونن. ولی در قوس صعود موظفن، چون مکلفن، رب زدنی علمن بگوین تا به اون مدارج باره. این دو، ما هم موظفیم به این رب زدنی علما تأسی کنیم، بگیم رب زدنی علما. نه اینکه این دعا را بخوانیم فقط، به دنبال مزید علم هم باشیم سی. و این مزید علم باعث میشه به اینکه ذات اقدس اله علوم فراوانی هم به انسان اعطا میکند. پنجمی اینه که آیه نمیگوید ما شما علم نمیدیم یا بعدن هم علم قلیل گیرتون میاد. فرمود شما با این ابزار کم میخواد حقیقت روح رو بفهمید. خب این شدنی نیست. با سوال مطابق جواب، جواب مطابق سوال باشد. اجمالا این است که قول روح من امر ربی. ولی در جای جای قرآن کریم از حقیقت روح سخن به میان آورده، چه در باره شهدا، چه در باره صاحبان نفوس مطمئنه، چه در باره کفار، چه در باره کسانی که گرفتار رب رجعون لعلی اعمل و صالح هستند، قدم به قدم اینا رو ذکر کرده. اما حالا این ارواح قبل از ابدان بودن یا نه، این آرای فراوانی دارد که دیگه اهل حکمت مطرح کرده. یه عده قائلا روح قبل از بدن بودن، یه عده میگن روح همزمان بدن حادث میشن، یه عده میگن روح از بدن متکون میشه به بالا میره. آیات قرآن هم هر کدام یکی از اینها رو تأیید میکند، مخصوصا سوره مبارک مؤمنون که انشاءالله رسیدیم. اونجا معلوم میشه به اینکه این نظر جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا رو تأیید میکنه. اما ما مجاز نیستیم که این مبنایی که حکمت متعالی تعیین کرده این رو بر قرآن تحمیل بکنیم، بگیم قرآن این رو میخواد بگه. زبان قرآن مخلوط با هیچ فن و اصطلاحی نباید بشه. ولی در سوره مبارکه مؤمنون دارد به اینکه این انسان نطفه بود و علقه کردیم و مضغه کردیم و جنین کردیم و اذان کردیم و ثم کسرنا العظام لحما ثم انشأناه، انشأناه یعنی انشأناه او را یه چیز دیگر کردیم، ثم انشأناه خلقا آخره او را یه چیز دیگه کردیم. این با جسمانیت حدوث و روحانیت البقا بودن سازگار است، نه که از جای دیگر به چیز دادیم. نه اون دشواره، چون به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه می‌فرمودن به این که اون احادیث دیگر نشون میده به این تعلیق بر محال نیست، گرچه خیلی از بزرگان گفتن این تعلیق بر محال است، چون در حدیث دیگر دارد که اعرفکم بنفسکم اعرفکم بربکم، این نشون میده تعلیق بر محال نیست. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگر تعلیق بر محال بود دیگر در حدیث جداگانه نمی فرمود هر کس خود را بهتر بشناسد خدا را بهتر می شناسد. اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه، این نشون می داد که معرفت نفس ممکن است. البته یه راه دیگری هم دارد و اون است که این نفس یه موجودی است فقیر. این موجود فقیر تو بحث‌های قبل هم به مناسبت اینکه ذات اقدس اله فقر را برای هر موجودی ثابت کرد بیان شد که انسان فقیر نیست بلکه فقر است، همونطوری که خدا غنی نیست بلکه غناست. بعد از اینکه فهمیدیم خدا غنی است از سنخ ذات ثبت لحال غنا نیست، و بعد از اینکه فهمیدیم انسان فقیر است یعنی ذات ثبت لحال فقر نیست، اونگاه مجازیم که بگوییم انسان فقیر است و خدا غنی است. تو بیانات نورانی امام صادق نسبت سلام الله نسبت به هشام سالم که فرمود خدا حی نیست بلکه حیات است، علیم نیست بلکه علم است، این رو به هشام میگوید، وگرنه چگونه به دیگران میتواند بگوید خدا علیم نیست؟ و میگه فورا نه، خدا در قرآن فرمود ان الله علیمون. این که قرآن ناطق است میخواد بفهماند که خدا که علیم است با علیم بودن دیگران فرق دارد. دیگران این علمشون عین ذاتشون نیست، یه ذاتی دارن که به اونها علم داده شده، اما خدا عین علمه. بعد از اینکه معلوم شد صفت عین ذات است، اونگاه به همین هشام بن سالم میفهمد بله خدا علیم است، خدا حکیم است، خدا سمیع است. درباره فقر ما هم همینطوره. انسان که فقیر است نه یعنی فقر برای او وصف عرضی است، یک. دو، نه اونطوری که زوجیت برای اربعه لازم ذات است فقر لازمه ذات ما باشد. چرا؟ چرا این محال است؟ برای اینکه اگر وزان فقر برای انسان در یا ایها الانسان انتم الفقراء الی الله وزان زوجیت برای اربعه باشد، وزان لازم ذات نسبت به ذات باشد، لازم ذات در مرتبه ذات نیست. لذا زوجیت تو مقاله کیف مختص به کم است و اربعه تو مقاله کم، یعنی دو مقولن جدای از همان. زوجیت لازمه ذات است و هر لازمی رتبتر از ملزوم متأخر است. اگر فقر برای انسان از قبیل زوجیت اربعه لازم ذات باشد، معناش این است که در مقام ذات فقر نیست. اگر معاذ الله در مقام ذات فقر نبود میشه غنا، پس انسان در حوزه ذات فقیر نیست و این فقر برای او وصف لازم وصف است و رو وصف لازم، اینم محال است. بلکه فقر برای انسان که میگوییم الانسان و فقیرون، نظیر آن است که بگویم الانسان و ناطقون، این فصل مقدم اوست. حوزه ذات را فقر تشکیل میدهد، دیگه فقر از او قابل زوال نیست، او چیزی جز فقر نیست. وقتی به اینجا رسیدیم انسان میشه فقیر. فقیر متقوم بالغنی است، نه اینکه ذاتون ثبت له التقوم. اگر فقیر متقوم به غنی بود، معرفت انسان بدون معرفت خدا مستحیل است. ما حرف را چگونه میفهمیم؟ حرف را با اسم و فعل میفهمیم، وگرنه اسم و فعل نباشد حرف معنا ندارد. این حروف اعتباری ادبی با یه عنایت دیگری میشه اسم، که ما میگیم المن للابتدا، یه الف لام هم قبول میکنه میشه مبتدا. این من اسم است برای اون حرف، این اسم دیگه حرف نیست، این اسم است برای حرفی که در سلسله من البصر است، الف لام قبول میکنه و میشه مبتدا. ولی درباره انسان که این تغییر نگاه ممکن نیست، درباره غیر خدا ای موجود امکان این تغییر نگاه ممکن نیست. این فقیر الالله است، یعنی فقر الالله. فقر را بدون غنا نمیشه فهمید، حرف را بدون اسم نمیشه فهمید. چون معرفت خدا مستحیل است، این معرفت انسان مستحیل است. نه تنها معرفت انسان، معرفت ای شیء میگن مستحیل است. اون بزرگانی که میگوین و لست ادرکو من شیء حقیقته و کیف ادرکه و انتم فیه، ناظر به همینه. میگه من نه تنها خودم رو نشناختم، چیزی رو تو عالم نمیتونم بشناسم. برای اینکه هر چی رو بخوام بشناسم، اونی که داخل اون فل اشیاء دابر ممازجه، اون درون و بیرون حواشی و مصر رو پر کرده، او هم که قابل شناخت نیست. او یه دیدی دیگری است. و لست ادرک من شیء حقیقته و کیف ادرکه و انتمو، یعنی خدا، و انتمو فیه، برای که داخل اون فل اشیاء دابر ممازجه. او یه راه دیگری است، یه طرز دیگری است، او هم از تفسیر بیرونه، چون که بحث حکمت و کلام از تفسیر بیرونه. ما تو فضای تفسیری فقط مجازیم عقل را به عنوان سراج و حاج همراه داشته باشیم. یه چراغ بسیار خوبی است. راه خود قرآنه، آیات قرآن صراط مستقیمه، اتوبان راه وسیعه، و جاده خاکی ها هم به عنوان تفسیر برای هست. این عقل خوشفهم میتواند آیات را در کنار هم بگذاره، این راه را طی کنه. بعد از اینکه خود قرآن را خوب ارزیابی کرد شده حجت بالغه، چون این قرآن معجزه خدا، کلام خداست و معجزه است، این میشه اصل اول. در اینکه این معجزه است محتاج به هیچ کس نیست، نه محتاج به پیغمبر است، نه محتاج به اهل بیت، برای اینکه هنوز ثابت نشد که وجود مبارک پیغمبر پیغمبر است، وجود مبارک اهل بیت علیه السلام جانشینان او هستند. خود این جاءکم من الله نور به کتاب مبین فهو حجت بالغه الهیه معجزه مستقله به نفسها بلا احتیاج الى احد. این حجت مستقل که معجزه است ما را هدایت میکند به اینکه آورنده این پیغمبره و معصومه. قدم دوم، فصل دوم، رسالت پیغمبر با این ثابت میشه. وقتی ثابت شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول است و از طرف خدا آمده، این میشه ما ینطق عن الهوا. همین پیغمبر برابر همین قرآن کلامش برای همه ما حجت شد، برای که در سوره 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، میشه فصل سوم. در فصل چهارم بلا ریب وجود مبارک پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله به عترتی، عترت میشه حجت بالغه خدا همتای قرآن بدونی که دور لازم بیاد، بدونی که ما از جایی کمک گرفته باشیم، این راهی که رفتیم این راه ما رو به اهل بیت رسوند. این میشه فصل چهارم. عالمانه سخن گفتیم، دورم نبود، حجیت روایات را به کلام خدا ثابت کردیم، حجیت عترت را به کلام خدا ثابت کردیم، به خدا و پیغمبر فرمود به مردم بگو ما آتاکم الرسول فخذوه، او هم علی رؤوس الاشهاد به طوری که فریقین همه شهیدن فرمود اینی تارکم فیکم مستقلی کتاب الله به عترتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوز. و این اهل بیت میشه همتای قرآن بدون محضور دور. حالا مطالب دیگه انشاءالله در فرصت های بعد. الحمدلله رب العالمین.